أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درباره بیتوته به منا یه مسئله ای را متعرض شدند، مبتلا به نیست، اما چون که روایت درباره اون هست لذا مرحوم محقق مسئله را متعرض شدند و دیگران هم روی اون انقرض قلت داره. و اون مسئله این است که اگر کسی از مکه بیرون آمد برای این که نصف شب برسد منا و از مکه که بیرون آمد خوابید، حالا گاهی هم خوابش برد و نتونست بیتوته در منا بکند اون نصف شب دوم را، آیا این باید کفاره بده یا نه؟ یه دست از روایات داره باید کفاره بده، یه دست از روایات داره کفاره لازم نیست. و مرحوم صاحب جواهر مدعی میشن شهرت هست که باید کفاره بده ولو قهرن خوابش برده باشن و روایات را با اعراض اصحاب از کار می اندازن، در حالی که این دو دسته روایتی که در مسئله هست هم صحیح و سند هم ظاهر و دلاله، جمع دلالی هم دارد این که حمله بر استحباب بشه، کفاره حمله بر استحباب بشه. اما صاحب جواهر این کار رو نکردند و با اعراض اصحاب روایاتی که میگه کفاره نداره طرح کردند و قائل شدن به این که اگه خارج مکه خوابش برد ولا قهرن و نتونست بیتوته یه در منا داشته باشد باید کفاره بده. ادعای اعراض اصحاب مشکله تو این مسائل، اما همینطور که مباحثه کردیم بعدم مباحثه می کنیم، این مسائل از نظر فقهی مسائل مشکلی است انصافا. گرچه قدما متأخرین من جمله مناسک مسئله رو مشکل ندانستند و همینطوری که متون فقهیه هست شراح بر متون فقهیم نظیر صاحب جواهر هست از مسئله گذشتن. حالا روایات رو بخونیم ببینیم از شما می شود استفاده کرد یا نه. من نوشتم قدش تهر بین الاسعاب بل ادعی اجماع به قسمان انه من لم یموت به منا فعلیه دم و این کان بات فی الطریق حتی ان المشهور علیه دم و ان کان النوم فی الطریق یکون قهریا. پیاده می آمد خسته بود خوابید برای استراحت نه برای خواب، اما خوابش برد و بیتوته در منا از دستش رفت. روایاتم اتفاقا نمیدونم چه جوریست، روایاتم در مسئله زیاده، شاید برای خاطر این باشد که عامه مسئله رو متعرض شدن لذا خواستن از امام علیه السلام سؤال و جواب و اینها می کردن. روایات باب 15 و 16 از باب 1 از ابواب عود الی منا صحیحه محمد ابن عیسی عن ابی الحسن علیه السلام فی الرجول یزور البیت فینام دون منا فقال اذا جاز عقبت المدینین فلا بأس اینام. این روایت به خوبی دلالت داره این که اون که گفتیم کفاره داره جایز نیم، این که در مکه بماند، اما اگر در وسط را موند اصلا اشکالی نداره، مثل که از مینا اومد بیرون تو بیابون یا از مکه میرفت به مینا و تو بیابون حالی پیدا کرد اونجا بشینه عبادت بکنه و حالا اونجا خوابش برد یا نبرد، این روایت دیگه نداره که خوابش برد، آیا این کفاره داره یا نه؟ حضرت فرمودن نه، اصلا در منا باشه، در بیابان باشه، همین مقدار که از مکه بیرون باشه دیگه کفایت میکند، بلا مشغول عبادت هم نباشن. خب یه روایه هم صحیح السند هم ظاهر الدلاله. صحیحه جمیل ابن دراج، این روایت ها از نظر سند هم خیلی بالاست. منظار فینام فی طریق فإن ما بات بمکه فعليه دم و إن کان قد خرج منها فليس عليه شيء و إن أصبح دون منا. خیلی دلالتش خوبه، هم سند خوبه هم دلالت خوبه. البته اون اشکال نه، اون تعجبی که دیروز من داشتم هنوز هست و اون تعجب رو نمیدونم شما رفعش کردید نکردید، این که اون همه شیره روی منا و اهمیت دادن روی منا و والا این روایت میگه از منا بیا بیرون دیگه، والا این که مشغول عبادتم نباشی، والا نصف شبم در مکه در منا نباشی، طوری نیم تو مکه نباش. و اینم عجیبه، تو مکه نباش و اما اگر تو بیابان بین منا و مکه هستی دیگه بلا بخوابی چیزی بر تو نیست و مانعی ندارد. هم سند خوبه هم دلالت خوبه. خب اگر ما بخوایم جمع بین روایات بکنیم چجوری باید جمع بکنیم؟ اون روایاتی که میگه کفاره داره با این روایاتی که میگه کفاره نداره، حمل ظاهر بر نص حمل بر استحباب میکنیم. اما صاحب جواهر فرموده است باید این روایت رو تنحش کرد، یعنی این دوتا روایت که خوندیم بازم ها هفتش تا روایت اون طرفه. گفتم اصلا این مسئله که مبتلا به هم نبوده شاید یکی در هزارم پیدا نشه، اما اینقدر روایت برای این هست نفیان یا اثباتن، وجوب کفاره و عدم وجوب کفاره، نمیدونم چرا. حالا یه دست روایات میگه علیه دم، یه دست روایات میگه که لاشای علیه. خب لاشای علیه نسته، اون علیه دم ظهوره، حمل ظاهر بر نس اختزا میکند، اون علیه دم رو حملش بکنیم بر استحباب. اما ظاهر ظاهرم نه، نص مرحوم صاحب جواهر اینه، این روایت محمد ابن اسماعیل و روایت جمیل ابن دراج را هر دو را صاحب جواهر نقل کنند، هفتش تا روایته. بعد می فرماید این روایت ها معرضون انها اندر اصحابه و اون روایاتی که میگه علیه دم باید این روایت ها رو بگیریم. این گفتم این مسائل از جهتی که خیلی واضحه خیلی مشکله، یعنی انسان خوب میبیند که این روایت رو خوب میشه جمع بکنی، انسان خوب میبیند که کفاره در این جاها نمیشه بگیم واجبه، مخصوصا اینکه یک کسی هم نه خیلی ها، حالا من جمله صاحب جواهر بگه دیگه فرقم نیست بین این که عمدن تو وسط بیامون بمونه یا این که نه خوابش ببره، نمیخواست که میخواست زود برسه، نصف شب برسه به منا، یا این که نصف شب دوم برسه به مکه و بره در خانه خدا اونجا عبادت بکنه، اما در وسط راه خوابش برد، می فرمان علیه دم. مسئله را صورت جهلشو متعرض نشدند، مسئله نسیانشو متعرض نشدند، این ولو قهرن را مسئله ضرورتشو متعرض شدند و فرمودن ولو قهرن این کفاره هست، در حالی که انشاءالله میاییم در باب کفارات صحبت میکنیم، کفاره مال عامده نه مال مستر. خیلی کم پیدا میشه کفاره مطلق باشه، کفاره مال عالمه نه برا ساهی، کفاره برا عالمه نه برا جاهل. اما در این مسئله کلمه ولو قهرن در کلمات قوم آمده و همه اون روایات رو ازش اطلاق گیری کردند و گفتن اگر کسی خارج منا بمونه عمدن یا جهلن یا استرارن این باید کفاره بده. از بلا قهرن استفاده بکنیم که صورت گفتم صورت جهلش رو متعرض نشدن، صورت صحبش رو متعرض نشدن، صورت استرارش رو متعرض شدن. دیگه معمولا وقتی صورت استرار رو متعرض بشن معناش این مطلقه، و این دوتا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله رو که نص در استحبابه ای رو از کار انداختن. صاحب جواهر می فرماند اعراض اصحاب از این روایت ها. کسی را ندیدم حالا روایت ها هست دیگه، روایت ها که هست به این نوبت نمیرسه. کسی را ندیدم که اشکال در مسئله بکنه غیر از صاحب مدارک. صاحب مدارک هم مثل ما که می ترسیم، ایشون هم خیلی جرأت داره. صاحب مدارک از اون پر جرأت های تو فقه، در حالی که انصافا صاحب مدارک خیلی محققه، هم متتبعه هم محقق، و خیلی هم خوش سلیقه است و مرحوم صاحب مدارک هم ترسیده. همه میفرمایند که والمسئله قویت الاشکال است، یعنی راستی اگر ما باشیم و فقه، نباید این جاها را ما بگیم کفاره داره. و اگر خیلی انسان مثلا جرأت نکنه بگه صورت عمدش همه جاش این باید در منا باشد، وقتی در منا نشد دیگه هر جوری هست هر جا هست این باید کفاره بده، این گناه کرده، اما حج صحیحه. ولی اگر سهوًا یا جهلًا یا عذرًا شد دیگه کفاره هم لازم نیست، گناه هم نکرده است. اما گفتم همه اصحاب قدما متأخرین الان تو مناسکان طبق اون روایاتی که میگد علیه دم فتوا دادن، کلمه ولا قهرن هم که در کلمات صاحب جواهره کم و بیش در مناسکا دیده میشود. حالا برای این قلت طلبگی مسئله خوبیه. این مسئله اول در باب منا، یعنی بیتوته شب اول دوم، بعض اوقات شب سوم باید در منا باشه و اهمیت به این زیاد داده شده. گرچه دیروز می گفتم که این مسئله فوق العاده مهم در سیره اهل بیت، پیش خاصه همه پیش عامه همه همیشه یه تهیعی، همینطور که تهیع برای اومدن حج دارن، یه تهیع برای توقف در منا، بیتوته در منا. اما این فتاوا، البته روایات، این بیتوته را خیلی شلش کرده به اندازه ای که دیروز خوندیم عمدن یک کسی در منا نموند و فقط برای رمی جمره اومد و برگشت، روزش که هیچی، شبش اگر از اول شب تا به صبح عبادت بکنه بلا تو منزلش دیگه منا نمیخواد بره، کفایت میکنه. یا اگر کسی عمدن روز نرفت و شبم نرفت تا قبل نصف شب، بعد نصف شب رفت منا و اونجا نماز شبش رو خوند تا طلوع فجر، این کفایت میکنه. راجع به این تو بیابون موندن هم خب روایات فراوانی هست، کفایت میکنه. حالا اگر ما این روایات امروز نداشتیم باز فتوا میدادیم، برای خاطر این که خصوص مکه دیگه خیلی خصوصیت نداره. اون که خصوصیت داره و ثواب خیلی داره این که در خانه خدا از اول شب تا به صبح بمونه. اونم ممکنه یه کسی بگه آقا اون ثواب غریب و عجیب در خانه خدا مشغول عبادت جای منا رو میگیره، اما اگر بناست که تو منزلش باشه، خب تو بیابون باشه شاید بهتر باشه، خارج از مکه باشه شاید بهتر باشه. حالا بازم تقاضا دارم از همه تون، مخصوصا از فضلای جلسه، روی این مسائل دیروز امروز فکری بکنید، ببینید چیزی به نظرتون میرسه که این مشکل مرا حل بکند. البته این مشکل رو اصلا بزرگان متعرض نشده، یعنی این عرضی که من دیروز کردم و امروز باز تکرار کردم اصلا متعرض این مسئله نشدم. و همینطوری که روایات هست، طبق روایات فتوا دادند این که خو شب اول دوم باید در منا باشه، اما اگه نباشه یه جا عبادت بکنه از اول شب تا به صبح کفایت میکنه. باز فتوا دادند بالاتفاق این که اگر اومد تو خانه خدا و از اول شب تا به صبح عبادت کرد، دیگه رفتن منا لازم نی، کفایت میکنه. ولی گفتم خانه خداش دیگه اون ظاهرن یه روایت دو روایت بیشتر نی، روایات فراوانه که در مکه. حالا بحث امروزمونه تو بیابون و در منا نیست، اما از اول شب تا به صبح یا نصف شب عبادت میکنه، کفایت از منا و بیتوته در منا رو میکند. مسئله دوم، رمی جمراته. خب رمی جمرات، جمره عقبه و جمره وسطا و جمره غیر وسطا، این سه تا جمره، سه تا ستونی که الان باید به سنگ بزنیم، این یه امر ضروری در فقه ماست، نه پیش عامه، اما یه روایت روش نیست. تعجبم هست، نمیدونم چه جور شده مسئله رو مثلا ضروری بوده لازم نبوده سوال جواب بشه. این که خب خیلی از مسائل حج این همه انقول طول تا این همه سوال جواب ضروری بوده، مثل طواف، در خصوصیات طواف حرف زده شده، در اصل طواف هم خیلی روایت هم، در سعی بین صفا و مروه اونم خوب از ارکان دیگه فرمودن که مرحوم محقق هم طواف هم سعی بین صفا و مروه فرمودن انه رکنون. خب اونا همه روایت داره، اما رمی جمره عقبه که وقتی از مشعر الحرام وارد میشه باید رمی جمره بکنه، اونم روایت داره، زیادم روایت داره. اما برگشت از مکه به منا که شبش باید بخوابه، روزش باید رمی جمره بکنه، راجع به شبش به اندازه روایت داره که این روایتی که این بحثی که الان کردیم که تو بیابون وضعش چیه، 7-8 روایت بلکه بیشتر داره. و اما راجع به اصل رمی جمره که باید 3 ستون رو، اول جمره عقبه و بعدم جمره وسطا و بعدم جمره ادنا و این 3 واجب است رمی جمرات بکنه، یه ضرورته، هم بین عامه هم بین خاصه، مربوط به خاصه هم نی، در میان عامه ضرورته، در میان خاصه ضرورته، اختلاف هم نیست. یک کسی بگید که رمی جمرات واجب نیم، یک کسی بگید که مثلا رمی جمره عقبه کردی کفایت میکنه، نه، اتفق العامه والخاصه على وجوب رمی جمرات ثلاثه بعد از این که از مکه آمد برگشت به منا، بیتوته واجب روایت داریم خیلی، رمی جمرات واجبتر روایت نداریم اصلا. بله راجع به خصوصیات روایت داریم که از اون خصوصیات میفهمیم که اصل رمی جمره، چه جمره اول و چه دوم و چه سوم، یه چیز ضروری، وجوبش یه چیز ضروری بین العامه و الخاصه. اون روایت ها مفروغون ان گرفته مسئله را، یعنی یه روایاتی هست که بعد درباره صحبت میکنیم، روایات خوبیش، فروع فراوانی داره، بعد صحبت میکنیم، در اون فروعات روایاتی هست، اما رمی جمره رو مفروغون عنها گرفته، مسئله مفروغون عنه، رمی جمره باید بکنی. حالا مثلا راجع به این که این سنگ باید به کجا بخوره، چجوری باشه و 7 رو با هم میتونه بزنه، 2 یکی بزنه یا نه و امثال اینا، در این خصوصیات روایت داریم. و اما این که مثل احرام و طواف و سعی بین صفا و مروه که بیش از 1000 روایت داریم، راجع به اصل رمی جمره من روایت پیدا نکردم، نداریم روایت چجور شده. حتی مثلا اگر بگیم مسئله مفروغون عنها بوده، دیگه سوال جواب نداشته، بگیم خب طواف هم همینه، سعی بین صفا و مروه هم همینه، اینا یه مسائلی نیست که مفروغون عنها نباشه. اما راجع به احرام تا برسه به طواف نسا، هر کدامش خیلی روایت داره، خیلی روایات. حج بعد نماز بالاترین روایت داره، شایدم بگیم که باب حج بیش از باب صلات هم روایت داره. راجع به خصوصیات هم خیلی روایت داریم، همینطور که الان این مسئله رو خوندیم. خب یه مسئله نادر شازی بود و 7-8 تا روایت. حالا رو اینم فکر بکنید که چرا رمی جمره، رمی جمرات بعد از اون که اومد منا، واجب دوم در منا، چرا روایت روی اونیست؟ نفیان یا اثباتن؟ بله، از ضروریات است عند العامه و عند الخاصه. این جور که من گفتم مسئله رو مفروغ عنها گرفتند، لذا لازم نبوده سوال جواب بکنن، اما اشکال به من وارده. خب توافم همین جور بود، نمیدونم سعی بین توافم هم اصل احرام همین جور بود. در اون جاها خب روایات فراوانه، اینجانی چرا؟ که فکر روی او بکنید ببینید چیزی به نظرتون میاد یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.